الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید آرزو میکنم تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و به رسم سه‌شنبه ها خدمت آقای قرائتی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. سلامت باشید، بزرگوارید. ما بحثمون هفته گذشته در راستای بهترین هایی که حاج قرائتی مطرح کردن در مورد بهترین مال بود. نکاتی رو ایشون متذکر شدن و خیلی هم مورد استقبال بیننده‌های خوبمون قرار گرفت. اما با توجه به اینکه قرار شد این بحث رو ما در این هفته ادامه بدیم، من می‌خوام با یک سوال شروع بکنم برنامه امروز رو. و اون هم این که شما نکاتی رو در مورد مال گفتی، اینکه مال باید حلال باشه، طیب باشه، پاکیزه باشه، از کجا به دست اومده، در کجا قرار هزینه بشه، چقدر ماندگاری داره، با چه نیتی کسب شده، همه این نکاتی که شما اشاره کردید. آخرتی واقعا حالا بیایم تو جامعه امروز و تو زندگی های خودمون، آیا به دست آوردن چنین مال حلالی با این ویژگی هایی که شما گفتید امکان داره، یا اینکه نه یه چیزی دور از دسترس واقعا؟
نه بابا امکان داره
ولی سخته.
بله نه سختم نیست، قلم های حرام روشنه که ربا و رشوه و احتکار و اختلاس و کمفروشی و غش و چه قلم درآمد ممنوع، باقیاش هم حلاله. مردم هم آدم خوبی هستن، نباید بگیم که این مال حلال در سوره یاس دسترسی بهش نیست. البته حلالا درجه بندی داره، حلال با برکت، حلال نمیدونم چی، وگرنه از در حلال فتوای مراجع و توضیح المسائل مال حلال نایاب نیست که. همه کارگرا حلالن. حالا یه وقت یه کارگری خدا نکرده خلاف بکنه، یه کارفرمایی خلاف بکنه، یه کسی اختلاسی، رشوه‌ای، کم‌فروشی، بله موارد. بنابراین نگاه ما به این نیست که حالا مردم حرام خورن، نه تو یه همچین نگاهی غلطه. افراد میان میگن کسی دعوتمون کرده برای مهمانی، نمیدونیم خمس میده، نه به تو چه تجسس میکنی؟ مسلمون دعوت میکنه برو بخور، شاید خمس نده، خب شاید هم بده، ما چه نباید بگیم همه مردم حرام خورن؟ یا مثلا فرض کنید که افرادی هستن مرغ نمیخورن، میگن ما به ذبح اسلامی شک داریم. خب تو بی خود شک داری، مقام معظم رهبری نماینده گذشته جناب آقای عالمی در جهاد کشاورزی، ایشون میگفت بنده تضمین میکنم تمام ذبح ها ذبح شرعیه. گاهی هم بعضیا دکونشونه، مثلا میخوان میگن من از شما مقدس ترم، مرغ
متشرم مثلا،
آره یعنی یه خورده میخوان خودشون هم مطرح کنن، وگرنه مسلمون گفتن بگو پاک.
حالا کلا در مورد مال حلال ذره بین دست گرفتن و دوچار وسواس شدن خوبه، یا یعنی اینکه نه همون دقتی که
اصل طهارت، اصل هلدیت، اصل صداقت،
مگر اون مواردی که شما گفتید؟
بله مگر اینکه خلافش ثابت بشه،
رشوه باشه و بله. ربا باشه و
بله بعضی درآمد از اول حرامه، پیداست که مثلا این مثل شراب، شرابو کسی که انگورشو میکاره که به شراب فروش بفروشه، اگر انگور میکاره به این نیت که به شراب فروش بفروشه، او کشاورزیش هم حرامه. یا بطری درست میکنه که شراب توش کنه، یا کارتون درست کنه که بطری های شراب رو تو کارتون بذاره، یا کامیون هم داره که کارتون های شراب حمل و نقل کنه، یا مغازه سرقفله میده سرجره میکنه که توش سر شراب فروشی کنه. این در روایت هم داریم که خدا لعنت کند کشاورز را، خدا لعنت کند بطری ساز را، خدا لعنت کند فروشنده رو، خریدار را، دلال را، من ساقیشو که شراب تو دیوان میکنه دست آدم میده. ده گروه رو حضرت لعنت کرده. بعضی در آمده از بن حرامه، عرض کنم بازو شما که ولی بعضی خلاصه ای تو که شما فرمودی که آیا یه همچین مال حلالی به دست میاد یا نه، نه به دست میاد و انشالله همه مالام حلال اجازی که
انشالله، فقط اون مراعات باید اتفاق بیفته و اون دقت.
همین امروز که میمدم یه خانمی تو تربیت مدرس یک کلاسی داشتم، یکی از این اساتید بود ظاهرا، گفت که لقمه حلال کجاست؟ گفتم خیلی همه جا هست، شما استاد دانشگاه هستی، معلم هستی، درس میدی، پولت میدن. بله اگر کمش میذاری دیر میری سری کلاس، سری کلاس بچه ها رو شیره میمالی، مطالعه نمی کنیم
اون دیگه شبهه داره،
اون شامل من آخوندم میشه، بی مطالعه میرم منبر یه حرفی نمیزنم که به درد مردم بخوره، او شامل همه میشه که آدم عمر مردم بگیره. لازم نیست مالم حلال بشه، عمر مردم، من عمر مردم میگیرم اگر بشینن از من استفاده نکنن، خب اینم یک نوع ظلم به مردمه. ظلم فقط چند فروشی نیست، حرف مفید نزدن ظلمه. یا مثلا خود شما دوستی ما یا فیلم بسازید ولی سر مردم بند کنید، چیزی توی فیلم نباشه، این فیلم پیامی نداشته باشه، در حال فیلم ها باید یه خروجی داشته باشه. یعنی بعد از اینکه یک سریال آدم دید مصاحبه کردن گفتن از چی گیرد اومد، بگه چهار تا پیام گرفتم، چهار تا، یعنی باید یه چیزی توش باشه، یه رشدی توش باشه. یا کتاب آدم چاپ میکنه، خیلی وقت آدم کتاب ها رو میکنم اینه که واقعا ورقه رو پر کردن مثلا سفرنامه نمیشه که ما در سفری که رفتیم وارد اتریش شدیم 3 ساعت تو فرودگاه موندیم، حالا به ما چه 3 ساعت موندی، حالا یا 3 ساعت یا 2 ساعت اونجا قهوه خوردیم، ما چه خاکی به سر مون، حالا یا قهوه یا چای، یا به ما چه نوشتی قهوه خوردم، سپس چه کردم، سپس هیچ چی، یعنی 2 صفحه شون هیچ چی، کاغذ حرام شد، عمر خودش حرام شد، هر کی زمان اون
مردم بله.
یعنی ما باید بهترین کاربرد را از عمرمون، از هر چی داریم بهترین استفاده رو بکنیم.
بسیار خوب، خیلی خوب. برگردیم به بحث هفته گذشته و ادامه بحث هفته گذشته در مورد ویژگی های بهترین مال، که من خاطرم از 8-9 مورد شما اشاره کردید خیلی ویژگی های خوبی هم بود. ادامه موارد رو بشنویم، باز هم سوالات بیننده های خوبمون پیش روی من هست که انشاءالله از محضرتون بپرسم.
بله، من تا تقریبا 30 تا نوشتم، حالا چند تاشو گفتم. یکی این که مواظب باشیم که این پولی که به دست میاریم یا هزینه میکنیم با محاسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی سازگار هست یا نه. این کار با محاسبه، یعنی در هر درآمدی، خرجی و در همه کاری، اصلا کار به پولم نداریم، در همه کارها باید مراعات جامعه رو کرد. مراعات جامعه این چه؟ مثلا میخوایم بعد از مثلا میخوایم عروس ببریم،
بله،
این وقت شب بوق زدن درسته؟ من میخوام عروس ببرم شاد بشم، تو شادی به قیمتی که مردم از خواب بیدار شن. من میخوام برم روزه به قیمتی که ماشین دوبله تو خیابون پارک کنی، به چه قیمت؟
همین رو تضییع حقوقه.
بله، بنابراین در درآمدها و هزینه ها ما باید مراعات اجتماع بکنیم. یعنی اگر مردم نون ندارن بخورن، ما حال بیام کباب درست کنیم بخوریم. بابا ممکنه کباب ده حلال باشه، اما تو این زمان که مردم ای شرطیان دودی کباب را میندازه تو خونت، این مراعات حال مردم رو نکردی. مراعات حال خیلی مهمه که نگاه کن فضا چه فضاییه. مثلا داریم که تو تشییع جنازه نخندید، فضا فضای داغداران عزاداریه، تو میخندی ای بده تشییع جنازه. یا مثلا یه وقتی کسی یه طنزی گفت پیغمبر خندید، یعنی همه خندن پیغمبرم خندید، بعد پیغمبر من خندم نگرفتم، منتها چون این طنز گفته شما خندیدید من خواستم خیت نشه، ولی که خیت نشه منم یه لبخه زدم، یعنی فضای مراعات حاضر. عرض کنم با حضور جناب عالی که یا توقعاتی که زن داره از شوهرش، خب ممکن توقعی حلالی باشه ولی شوهر نداره، تو تورم و گرونی و بدهی، خب این وقتی که شوهر نداره زنها کوتا بیان، زنها کوتا بیان. یا توقعی که دانشگاه از دانشجو داره، بعضی از دانشگاه که پول میگیرن، خب دانشجو نداره، وقتی دانشجو نداره چرا ممنوع باشه از درس؟ بیمار مثلا میگن اول پول برو به حساب بریز بعد بیا بیمارتو بخوابون. یعنی اینجاها باید در کسب پول و در هزینه باید مواظب باشیم،
این شرایطو بشناسیم.
بله، یعنی البته خدام جبران میکنه، اسم خدا جباره، جبار این جبران میکنه. یعنی اگر واقعا تو بیمارستان بیمار پول نداره، البته بعضی بیماران دروغ میگن، حالا مثل فقیرا، فقیران بعضیش دروغ میگن، اگر واقعا تشخیص دادیم که بیمار واقعا پول نداره،
مراعات حالشو
بکنیم. این مراعات حالشو بکنیم، تشخیص دادیم شوهر پول نداره، تشخیص دادیم به هر حال اینا باید مراعات بشه. همونطور که میگن در فضای عزاداری تشییع جنازه نخند، باید مراعات افکار عمومی رو کرد. حتی در روایت داریم که اکرمو کریم کل قوم، رئیس یهودی هست، یهودی ها باشه احترام بزنن، شما چون رئیس یهودی هست احترام بزن، این تو یهودی ها عزیزه، تو یهودی ها عزیزه. اکرمو کریم کل قومن، یعنی حالی که این رئیس حزب، ممکن شما حزبش هم قبول نداشته بشی ها، ولی فعلا به این رأی دادن
شما احترام بزن،
شما احترام بزن، فضای عمومی رو باید در نظر گرفت.
خیلی خوب، اینم نکته خوبی بود. نکته بعدی
عرض کنم بزرگ شما که مقدار مشکل گشاییش چقدره. گاهی وقتا کسی پول داره ولی هیچ مشکلی رو حل نمیکنه.
مثلا مشکل اطلاع، مشکل خودش رو،
مشکل مردمو. مثلا اطلاعات زیادی داره ولی هیچ خاصیتی نداره. مثلا بنده اسم همه کوههای ایران حفظ بشم و طول قدش هم بلد باشم، کوه فلان اقد متر، کوه فلان اقد متر، کوه فلان اقد متر، حالا اگر من علامه کوه شناسی شدم و همه کوه ها را متر و سانتش رو حفظ بودم، خب چه مشکلی حل میشه؟ چه مشکلی حل میشه؟
چه گرهی باز
چه گرهی حل میشه؟
بله.
عرض کنم بزرگ شما که خیلی وقت انسان یه چیزی رو داره مثلا مشکلی حل نمیکنه. من یه وقت رفتم بعد از سقوط شاه رفتم کاخو ببینم خونه شاه که اینا تو چه زندگی کنن. مثلا دیدم یه جاسیگاریه که به اندازه نلبکی جاسیگاریه، منتها یه فیل و پاشو قطع کردن، پای فیل رو قطع کردن از رون.
بله.
تو رونه یه جای گودی کندن، این نلبکیه رو تو گودی کار گذاشتن که این سیگارش توتونش سیگارشو. این آدم واقعا فکر کنه که بعضی به خاطر که پول دارن و عقل ندارن و پولشون آتش میگیره، یعنی هیچ گرهی باز نمیشه، گره گشایی. یا مثلا فرض کنیم که یه چراغی مصرف میکنه که نیاز نیست، با حال که این چراغ میتونه گره گشایی. ما داریم مثلا تو دنیای خودمون مثلا یادداشتمون رو میتونیم به دیگران بدیم. آقا من این حدیث رو خوندم، بسم الله، بحث خوبیه، فوتوگرافی بردار، شما بردار، شما برو با یه جدیه بخون. یعنی من حالی که مطالعه کردم یه بحثی راجبه پیدا کردم تو مثلا چیه فیلم شما
اسم نامه؟
نه همین ساعت ما به سوی سمت خدا،
سمت خدا اسم برنامه مورد.
آره مثلا حالا من اینو یادداشت کردم تو سمت خدا میگم، حالا اشکال داره اینو مثلا بذارم رو سایتی که سیگم استفاده کنه؟ این خیر رسونی خیلی خوبه.
اونو که شما گفتید بعضی حرفه‌ای رو بلدن به دیگران یاد میدن.
بله بله، خدا لطف کنه تمام یادداشتای 40 ساله ما تایپ کرده.
چه خوب.
البته مبلغی هم خرج شد ولی خب ارزش داشت.
بله.
همه مطالعات 40 ساله ما در چند هزار عنوان تو یه سی دی کرده، سی دی بی قفل.
چه خوب.
تا الان تو خونه حدود 80 هزار تا روحانی رفته و بنادرم هر روحانی هر جای کره زمین هست، تو هر زبانی داخلی خارجی، میگه ما این عمر منه.
خدا خیرت.
این مثلا میخواد راجع به یه بحثی بحث کنه، مثلا میخواد راجع به لباس بحث کنه، اینو میذاره رو کامپیوتر، بحث لباس، رنگ لباس، اسلام چی میگه، لباس قصبی، لباس احرام، لباس عروس، لباس کودک، لباس دادن به برهنه، شستن لباس، اسراف در لباس.
یادداشتای شما با دسته‌بندی؟
با دسته‌بندی. خب این اسمش هم مجموعه آثاره. قفل هم نداره. خب من با 100 تا یتمنی، یعنی پول یه آدامس، با پول یه آدامس میتونم تو خونه یه آخوندی که در هندوستانه عمرمو بذارم با 100 تا یتمنی. چرا نذاریم؟ من پیشنهادم اینه تمام اساتید دانشگاه در هر رشته‌ای که هستن اساره عمرشون رو توی استیدی کنن در اختیار بذارن. یه کسی تذکرات داره منتها هرچی مختصر مفیدتر. کتابای قطور نه،
کد بدن، فقط از کد بدن.
ببینید من برای اساتید دانشگاه ایسی نیستم، اخلاق پژوهش و اخلاق آموزش 200 آیه توی جزوه کوچولو. الان مردم چرا ساندویچ میخورن؟ چون حوصله پخته ندارن. اخیرن آب میوه میخورن دیگه، حوصله جویدن هم ندارن. بنابراین اگر هر کسی، هر استاد دانشگاهی، هر مثلا یه شاعر بهترین شعراشو از هر مثلا 100 هزار تا شعر گفته، 500 شعر گفته، 10 تا درجه یکاشو
گزیده هاشو
بله. انتخاب کنه اینو، همه به هم خیر برسونیم، مشکل هم دیگه رو حل کنیم،
چه خوب میشه.
بله. این خودم جبران میکنه. یه کسی گفت که تو یاد داشته میدی و خودت چه میکنی؟ گفتم خدا میرسونه. گاهی شده بنده رفتم بخوابم تو دنیای خواب و لود، اینقدر مطلب خدا به ذهنم رسیده. مثل شعرها، شعرها یه مرتبه یه چای میخوره یه سی تا شعر خوب میگه، یه وقتم بهترین کباب میخوره دم جوب آبم میشینه هر چی بکنه شعر نمیاد. او خدایی که در یه لحظه میتونه سی تا شعر خوب به ذهن شاعر بندازه، میتونه سی تا مطلب خوبم به ذهن اون. نترسیم. حاجی آقا میگن پول خورده، میگه نه. میگه خب تو چی داری بهش بده؟ میگه اگر پول خوردم به این، خب خودم خواهم خواست. تو فعلا مشکل این حل کن، وقتی هم مشکل داشته بگو خدایا تو که دیدی من مشکل اینا نیم سطح حل کردم، حالا خودم مشکل شدم، خودت کمک کن.
چه نگاه خوبی اگر این اتفاق بیفته. پس آقا مالمون هم به دیگران خیر برسونه.
بله، مشکل مردم حل،
مشکل رو حل بکنه.
مشکل الان نمیدونم من اینو گفتم یا نگفتم، گفتم متا نمیدونم کجا گفتم.
کجا گفتید؟
چون من روزی میانگین 3 تا سخنرانی میکنم
ماشاءالله،
و یه حرفی رو نمیدونم کجا زدم. الان ما تقریبا 7 میلیون عروس داریم که عروسیش تموم شده، پیرن عروس رو آبادی کرده تو کمد. 7 میلیون هم دوماد داریم میخوان برای پیرن عروس گیر کرده، گرونه. اشکال داره یه پیرن عروس چند تا عروس بپوشه؟ من نمیدونم حرفا زشته بزنم یا زیباست. من حالا کار به زشت زیبایی ندارم دیگه، ریشم سفید شده، خودم خستم دیگه، هرچی میخواد بده. من دخترم عروس شد، پیرن عروسی دخترم و 9 تا عروس دیگه هم پوشیدم.
چه خوب
بابا، در بیار پیرن از کمد بده به یه عروس دیگه هم بپوشه،
اونم
هیچ طوری هم نمیشه. آخه آدم 2 ساعت میخواد بپوشه، برای 2 ساعت که نباید پول بده که. ما برای نیم کیلو آرد یه نونوای حاضر بکنی، نیم کیلو آرد داری یا یه گونه آرد داری یه نونوای بکن، برای 2 ساعت عروسی که آدم نباید صدها هزار تومن تو کمد برای 20 سال آبزون کنه. خیلی ما میتونیم مشکل هم دیگه رو حل کنیم. نمیدونم چرا به فکر نمیافتیم، خودمونم تاب میخوریم، خودمونم تاب میخوریم. یعنی اگر مشکل حل کنیم مشکلمونم هوا میشه، مشکل حل نکنیم خدا به ما تاب میده. یا آیه داریم میگه تابت میدم، یا آیه هم داریم میگه تاب دوام میکنم. فسن یسره للیسرا یعنی تاب دوام میکنم، فسن یسره للعسرا یعنی تابت میدم.
اگه تاب بدی تاب اون میده.
بله بله، تاب بدین تاب.
خیلی خوب. خب باز هم به نکات خوبی رسیدیم.
حالا امیدوارم این حرفو تلویزیون هم گوش بدن. یه وقتی تو بود به نظرم هر شد مشکل تلویزیون، مثلا شبکه 1 به 2 فیلماشو نمیداد، شبکه 2 به شیراز نمیداد، شیراز به اصفهان نمیداد، اردبیل به تبریز نمیداد، تبریز به شیراز.
نه حل شده الحمدلله.
حل شده.
بله
بله، آخه هر چی که هست در اختیار همه باشه دیگرم استفاده کنن. بخل که نباید بکنیم که، بخل حتی داریم که ابخل انسان‌ها، یعنی اون کسی که خیلی رئیس سرکرده بخل هاست، در سلام بخل میکنه، میگم بگو سلام، میگه نه او باید به من سلام کنه، من فوق لیسانس هم لیسان. یعنی حتی در یه سلام بخل میکنه، هیچی بخل نکنه، باز هر کسی میخواد استفاده کنه استفاده کنه.
و اون وقتی که رحمت و برکت سرازیر میشه به زندگی های ما. خیلی خوب. حالا قبل از اینکه ادامه نکات حاجی قرائتی رو در مورد بهترین مال بشنویم و ویژگی ها و نکاتی که اشاره کردن خیلی هم خوب و به جا هست، خیلی از بیننده های خوب حاجی قرائتی خواستن که شما در مورد بهترین مال صحبت کردید و نکاتی رو به ما گفتید. میخواد یه مقداری در مورد بیت المال صحبت بکنید و توصیه هایی رو متذکر بشید، هم به ما به عنوان مردم عادی و هم مسئولی که بیت المال در اختیارشونه. بالاخره اونم یک سری ظرافت هایی داره دیگه قطعا.
والا بیت المال مردم میدونن، حال مسئولینم که الان تو سمت خدا، مسئولین تو اداران
چرا معمولا
انشالله میبینن،
بله انشالله منتقل بکنن خودشون خانم. ببینن
من راضی به بیت المال یه جمله بگم که یه کسی در جبهه شهید شد، همه گفتن فلانی شهید شده، حضرت محمود شهید نشده. خودن چرا؟ گفت این لباس که پوشیده مال بیت المال بدون اجازه پوشیده. یعنی بیت المال، یه قصه خودم دارم براتون بگم. من رفتم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، گفتم آقا زمان جنگ بود، گفتیم ما میریم تو جبهه ها هنر رزمندگی نداریم، ولی با رزمنده ها میگیم، میخندیم، حدیث میخونیم، آیه میخونیم، نماز جماعت میخونیم، مشکلاتشون رو سوال میکنن جواب میدیم، باشون هستم ولی رزمنده نیستم، ولی در کنارشون هستم. اونجا هم کسی پول به ما نمیده، ولی خب ما مثلا برای یه گردان ارتش مثلا اونجا وقت نهارشن نهار ارتش بمونیم، بعد سوار ماشین میشیم میریم سپاه سخنرانی میکنیم، بعد اونجا میریم جهاد سازندگی، بعد اونجا میریم حلال احمر. ما تو جواب کتاب میخوریم، به هر جلسه رسیدیم وقت نهار شد
باشون نهار
میخوریم، باشون نهار میخوریم. یا مثلا بنزین هم تو میشه با بنزین سپاه میریم تو ارتش، با بنزین ارتش اون سپاه. شما اینا رو دیگه حق و ناحق میشه حلال کن. ایشو فرمود که نه خیر، باید از هم جدا بشه. تو اه ما گفتیم جمهوری اسلامی یکیه، جبهه هم یکیه، حالا ما هم که پول از کسی نمیگیریم. حالا تا خیلی مشکل شد، یعنی ما مثلا 3 لیتر بنزین میزنیم باید بگیم 2 لیتر شدیم جهاد، 7 لیتر شدیم سپاه. ما همش باید نگام به عقربه که ماشی باشه. این زندگی برای من سخت میشه آقا. حالا اگر اینطوره پس عزه بدید که من هیچ کجا ندارم، فقط تو نهضت سواد آموزی بشم، از همون ماشین نهضت، بنزین نهضت، بره نهضت. دیگه امام یه تعاملی کرد و گفت اگر این رقمیه من به شما اجازه میدم، مهمون من باش، از همه امکانات نظام استفاده کنید، به شرطی که برای همه نظام هم کار بکنید. یعنی اداری خاصی نه، تو همه جا بری به مناسبت هم حال یه جا تلفن میکنی، یه جا دوش میگیری، یه جا میخوابی، یه جا میخوری. او زمان چند تا از دوستانمون هم معاون بودن، گفتم آقا بره دوستانمون هم ازم دیگه. گفت نه، شما چون گیر کرده به دست زندم، مردم با تصاشون جدا کن.
یعنی اینقدر حساس
هست شما مهر این مسجد رو ببری مسجد دیگه، نماز خونی نماز باطله. دنیا اینطوره، شما خودکار بانک صادرات با بانک ملی تخلف حساب میشه. کامپیوتر مثلا وزارت جهاد رو ببر تو مثلا سپاه، اصلا شکر تاسوها رو شما عاشورا شربت بدی حرامه، این شکر مال ابوالفضله. منتها ما گاهی وقتا هم تو فله و کیلوی و تحلیل های غلطی میگن اونها را، یه وقتی این از من لابد شنیدن بیننده، اگر شنیدید که دوبار بشنوید، اگر نشنیدید یه بار بشنوید. رئیس هیئت ابوالفضل در یکی از شهرها زیلوهای مسجد و برد تو حسینیه، زیلوها وقف مسجد بود برد تو حسینیه. آقا مسجد گفت آقا این زیلوها وقف مسجده، حساب مسجد از حسینیه جداست، شما حق نداری فرش مسجد برد تو حسینیه. ایشو گفت آقا چطور ابوالفضل دو تا دستاشو به خدا داد، خدا دو تا زیلوهاشو به ابوالفضل نمیده؟ آقا خندید گفت که چیچی رو با چیچی مقایسه میکنی؟
چه ربطی داره؟
چه ربطی داره؟ یه کسی گوشش درگیه گفت برو بکش. گفت چرا؟ گفت من دندون درگیه کشیدم. آخه دندون درگیه کشیدی چه کار به گوشت داره؟ ما گاهی وقتا دو شاخ تلفن رو تو برق میزنیم، دو شاخ برق تو تلفن میزنیم، جا به جا میکنیم. عرض کنم
بیشتر این موارد هم تو خودمون مشتهد میشه.
آره بله، نه اینا رو باید اینا رو باید حساب و کتاب کرد. یعنی گاهی هم وقتا مثلا میگیم ما حق نمونه، مثلا به ما گفتن برو فلان کشور فلان جنس رو بخر، بعد میریم اونجا و آقایی که میخواد بفروشه یک پورسانتی به ما میده، مثلا میگه اومده جنس رو بخری، اینم مال خودت. میگیم این دیگه مال خود من، ببینیم از کجا دوردی تو به اسم نظام رفتی بره نظام خرید کنی، حالا یک کامپیوتر هم به خودت بخشیدن، این چه این. در حال اینا رو با دقت کنیم و اینم به شما میدونیم، مال الحرام لا ینمو، مال حرام رشد نمیکنه. یا فکر نکنیم که ما با این پولا تونستیم پول رو جمع کنیم. حدیث داریم رشد نمیکنه و اگرم رشد کند و این نمالم یبارک، خیرش نمیبینی،
برکت نداره.
بله افرادی هستن مال زیاد دارن ولی از مالشون خیر نمیبینن، از مال خودشون خیر نمیبینن. و این بیت المال رو با دقت کن.
خب اینم نکته خوبی بود. حالا قبل از اینکه به قرار روزانه‌مون برسیم و تلاوت آیات نورانی کلام وحی، شاید در اطراف ما باشه، نظر شما رو هم بشنویم، در اطراف ما باشن کسانی که خیلی اهل مراعات مال حلال نیستن، یعنی خیلی اهل حلال و حرام نیستن ولی وضع ظاهریشون و وضع زندگیشون خوبه، وقت این توجیهش چی آجای قرارتی؟ همین نکته که الان شما گفتی، این روش نمی کنه، روش که کرد برکت داره ولی ماشاءالله وضعشون هم که خیلی خوبه بود.
وضع خوب دل بر برکت نی. ببین گاهی انسان یه ماشین ساده داره، هم سر رحم میره، هم عیادت مریض میره، هم نماز جمعه میره، هم بچه همسایه رو با خودش میبره تو بیابون صحرا کوهنوردی، و همین ماشین متوسط هم به خودش خیر میرسونه هم به بچه های همسایه و مردم کوچه. ماشینش هم ممکنه مبلغش خیلی گرون نباشه، افرادی هستن قیمت ماشینش 5 برابر اون ماشین افزاییه، نه سل رحم میره، نه میره سراغ تحصیل علم، نه میره عیادت مریض، نه میره نماز جمعه و جماعت، نه بچه همسایه رو سوار میکنه یه مشکلی از همسایه ها رو، نه چقدر برکت داره. ببینید گاهی وقتا تار عنکبوت ارزش نداره، ولی خدا این تار عنکبوت رو چنان نظر بش کرد که پیغمبر رو تو غار حفظ کرد. خیلی هم سنگ قیمتی هست ولی یه مرچه حفظ نمیکنه، ولی یه وقت تار عنکبوت اوهنبوت پیغمبر
خدا حفظ میکنه.
یه وقت شن تبس، شن تبس ارزش نداره، ولی تار آمریکا رو خمسا کرد، هلیکوپتر رو انداخت بالا. یه وقت ممکنه عالی ترین وسایل نمیدونم فدافند و فدافند و همه فندفندار به هم میفته، آخرش هم تر آمریکا نمیتونه خمسا بشه. باید دید که خروجیش چی میشه.
خیلی ظاهر رو نگاه نکنیم و در
یعنی ببینید ما یکی که نماز خونه نباید بگیم مهرش درازه، باید بگیم حضور قلبم داره نه، ممکنه مهر زن. ما آدم داریم رو برگ درخت نماز خونه کلی سر نماز حال داره دا گریه میکنه، آدم داریم سجادهش به اندازه یه بخچه حمام 2 کیلوه، یک رکعت نماز به حال نخونده. این باطنش هم یکی کسی که خوابیده نگه خوش به حالش متکا پردیسشه، ممکنه این ظاهرش دوشیکش خوبه، تختش خوبه، متکاش خوبه، اما یه خواب وحشتناک منه که در سخت این شکنجه هاست. یکی کسی هم سرش رو سنگ میذاره میخوابه
راحت
ولی هیچ اعصابش راحته. یعنی شما پشت قصه هم ببینید.
خیلی خوب، اینم نکته‌ای بود بالاخره. آقا خیلی ممنون، متشکرم. من دعا میکنم همینجا که انشالله به برکت این آیات نورانی که الان تلاوت میکنیم خداوند هم به مالتون برکت بده و هم به عمرتون و به زندگیتون، انشالله زندگیتون سرشار از برکت و رحمت باشه. امروز صفحه 201 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آخرین صفحه از جزء 10 قرآن کریم آیات 87 تا 93 سوره مبارکه توبه. برمیگردیم انشالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. و یک سلام هم بدیم به امام رضا علیه السلام. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. خیلی خوب، بیننده برنامه سمت خدا هستید. افتخار داریم که همراه شما باشیم و در کنار شما یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاء الله ادامه بحثمون رو خدمت جای قرائتی باشه. بفرمایید جو.
این صفحه که خونده شد یه جمله توشه میگه ما علی المحسنین من سبیل، یعنی محسن یعنی نیکوکار، نیکوکارا راه نفوذی بهشون نیست. این یه قاعده فقهیه، یعنی کسی هست خدمت کنه، حالا مثلا دست گل آب داده چک میدی بره بانک بگیره پولشو میزنن، نه دیگه تاون بده، مگه کوتاه کرده باشه؟ کسی کوتاه نکرده، محسنه. محسن یعنی هدفش خدمت بوده و کارش هم درست بوده. اگر یه کسی نیتش پاکه کارش هم درسته، منتها یه حادثه و آسیبی آمد این تابون نبودش گره،
ضامن نیست.
ضامن نیست. مثلا میگم آقا این ظرف چینی رو ببر بده به فلانی، اونم داره میره، یه مرتبه یه سگی شغالی تو کوچه میده و این
ظرف دستش رها میشه،
ظرف دستش رها میشه، نه دیگه پول کاسر بده، تو شکستی. بابا من محسنم، یعنی چه؟ یعنی نیکوکارم،
اومدم بدی لطفی
بکنم، اومدم خدمت کنم.
بله.
حالا این تو شده، شما مثلا تو کوچه راه میری میبینی که بچه مثل تو خیابونه، میترسی ماشین بهش بخوره، دست بچه میگیری میگی بیا آجوم کنار دیوارش بشونه چه ماشین بشونه، اتفاقا از سوراخ دیوار مار میاد میگزه، میگه تو بچه منو کشتی. بابا من دیدم بچه مثل تو خیابونه، خواستم بهش خدمت کنم، چون نیتم خدمت بود این از وسط خیابون گفتم پا دیوار بشین، حالا از سوراخ دیوار یه مارگزش. خب این دیگه، این ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اگر کسی قصد خدمت داشت منتها خراب در اومد تاون ازش نگیر.
خیلی خوب، اینم خیلی نکته خوبی بود و فکر می‌کنم که راهگشاست برای زندگی ما. در این فرصت باقی مونده
البته اینو بگم که ریزشو باید از مسئله بزنم، چون مسئله فقهی هم ضعیفم، تسلط ندارم و همینطور من به عنوان معلل المستن سبیل سوژه قرآنشو گفتم.
حالا حکمشو دوستان برن خودش مراجعه بکنن،
حکمشو هر کسی هست از
مرجع
دفتر مراجع بپرس.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. در این فرصت باقی مونده جمع‌بندی نکاتتون رو در مورد بهترین مال که مال حلال است و طیب بشنویم و انشاءالله دوستان رو به خدا بسپاریم.
یکی از چیزهایی که ما در مال میتونیم دقت کنیم اینه که این مال سبب استقلال یا وابستگیه. گاهی وقتا درآمد هست اما این درآمد کم کم انسان رو وابسته میکنه. ما باید تولیدمون، اقتصادمون اجوش وابسته به کسی نباشیم، مستقل باشیم. حالا یه مثال خودم بزنم، به من میگن آقای قتی 34 ساله با تخت سیاه، حالا چند سالم قبل از این قبل 40 ساله، بابا تکنولوژی آموزشی اومده، کمک آموزشی اومده، دنیا عوض شده، تو مثل که مال قرن چندمی، تخت سیاه مال قرن چندمه. گفتم به این تخت سیاه هیچ که نمیتونه از من بگیره، اما کامپیوتر که شد قوهش برای من بدبختم، برق برای من بدبختم، وسایل تکنولوژی منو وابسته میکنه. من باید یه جوری حرکت کنم که هر چی هر حادثه رخ داد
تخت سیاه بله،
نه من فلج نشم. من بارها گفتم که به مدیران میگم، میگم به اینا که مثلا مدیر هستن با ما آشنا، گاهی که صحبت میشه اینو بهشون میگم، میگم که کاری کن که اگر یه عضوی رفت یا کسی رفت این سقوط نکنید، خلاصه این مسئله مهمه. و این درآمدها باید اجازه بشه که موادش هرچی بتونیم از ایران باشه، بومی باشه، تخصصش بومی باشه،
وابستگی نیاره. خلاصه
چون گاهی وقتا انسان یه درآمد زیادی هم داره ولی هی این درآمد زیاد پیدا میکنه اما کشور وابسته تر میشه، این مسئله مهمه. یکی هم با این که انحصاری نباشه.
یعنی چی؟
گاهی وقتا مثلا فرض کن یه کسی یه گاوبندی میکنه با یکی از این کسانی که قدرتی دارن و مثلا یه حواله‌ای رو میگیره برای ورود و خروج فلان کالا، که همین گرفتن حواله مجوز میگیره، یه کارت سبز میگیره از بازرگانی، از نمیدونم
و از نظر ایشون هم فقط میتونه بگیره.
بله، یعنی ایشون به دلیل رابطه‌ای که برقرار کرده میتونه یه پول سنگینی رو از یه جایی ببره. اینم درآمده، ولی خب با چه قیمتی؟ رانت میگن.
بله،
یعنی با چه زد و بستی؟ باید انسان کاری بکنه که به هر حال این پول به قیمت فلج کردن دیگران تمام نشه
یا تضییع حق
دیگران، تضییع حق دیگران نباشه. اینا نکاتی است که باید مراعات بشه. از جمله چیزایی که باز من نوشتم اینجا اینه که بهترین مال اینه که مقدار کفاف باشه، یعنی هم مقداری که آبروم حفظ بشه. حضرت یه وقت یه چیزی را کسی خواست نداد بهش، که خدا ان شاءالله زیاد بده. رفت و اگه کسی دیگه خواست بهش داد، گفت خدا به اندازه‌ای که کفافته بشه. گفتن یا رسول الله به اون که بهت نداد گفتی خدا زیاد بهت بده، به اونی که بهت داد گفتی به اندازه‌ای کفاف بهت بده، اگر که
داشته باشه امورات
بگذره. شما به اون که نداد گفتی خیلی، به اون که داد گفتی به اندازه کافی، گفت اونو نفرینش کردم. یعنی مالی خوبه که هم مقداری که من نیاز نداشته باشم، میخوام یه کمک کنم، یه پولی جیبم باشه کمک کنم، میخوام وامی بدم، یه مقدار داشته باشم بینا که حقش که کمکش کنم کمکش کنم. این کفاف باشه. ولی سرمایه های زیادی که از کفافه چیزی سنگینه و معلوم هم نیست بتونیم از مسئولیت جون سالم به کار بردیم، برای ارزش مال به کفاف. مسئله دیگه اینی که این مال تولیدی باشه، حالا یا تولیدهای معنوی مثل تولید علم، ابتکار، پژوهش، یا تولید مادی، یعنی دلالی و دستگردانی نباشه. او از او میگیره، او از او میگیره، تو دست به دست، هیچ کدام هیچ نقشی نداره. بعد مادر فقه هم داریم که اگر خیاطی پارچه رو گرفت هیچ نقشی نداره، میده به شاگرداش میدوزن، اون تا این موز میگیره، این درآمد رو باید بپرسه، مشکل داره. بله، یه وقت خیاط نظارت میکنه، برش میزنه، اگر مدیریتی میکنه حق مدیریت و حق نظارت طوری نیست، اما شاگرداش میدوزن اگر هیچ نقشی نداره. یا خونه رو اجاره میکنه، فلان مبلغ اجاره میده، فلان مبلغ،
آه ممکن شبهه داشته
باشه. بله، اگر توی خونه کار نکرده باشه بپرسید از دفتر مراجع که آقا خونه اجاره کردم، اینقدر به کسی دیگه اجاره دادم، ممکنه صاحب خونه خب عبادت نقشی هم داشتیتون. اجمالا ما باید حساب کنیم نقش ما چیه، که چه مقدار کار، چه مقدار مدیریت شد،
چقدر سهم داریم،
چقدر سهم داریم. ما مثلا کاری کردیم رو این پارچه، کاری کردیم رو این درخت، رو این زمین. اگر کاری نکردیم که مالکیت نمیده. مثل این زمین ها که زمان شاه میرفتن ثبت میدن، کافی بود یه نهار بدی به رئیس ثبت، بیابون از کوه فلان تا کوه فلان رو برسدن شده، بعد میگه آقا من سند دارم این کوه مالمین رو، ببینم از کجا دوردی، بیابون خدا رو دیوار کشیدی، فنای کردی، کشاورزی کردی،
از بابات بهت رسیده، مثلا
از بابات بهت رسیده، یه گاوبندی کردی با رئیس ثبت زمان شاه، با هم رفیق بودید، دونم بیابونا رو به اسمت کرده، چه نقشی داشتی تو، از کجا دوردی. در حال باید ببینیم که این در اثر تولید بوده، در اثر ارث بوده، یا هم تو سخت بوده. سند دلیل بر مالکیت نیست، از نظر شرعی و از نظر قانونی چرا سند دلیله، ولی از نظر شرعی اگر کسی سندی داره نمیتونه بگه چون سند دارم من مالکم. باید این سند از کجا سندیت پیدا شده.
همون نکات اولتون که این مال از کجا به دست اومده. بسیار خوب، خیلی خوب، انشالله خداوند کمک بکنه به همه ما که در مسیر کسب حلال و روزی حلال گام برداریم، و انشالله خداوند هم به مال و زندگیمون برکت بده انشالله. و وقتمون داره تموم میشه آقای قرات، اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه دعا بکنید و بیننده های خوبمون رو به خدا بسپاریم. در آستانه 28 سفر هم
هر کس میخواد بچه‌هاش خوب بشن، یکی از کارهایی که باید بکنن این که لقمه حلال بدیم به بچه ما، همه اون بیم حساب سال داشته باشیم. خیلی روایات داریم که ائمه ما سفارش کردن که از خمس دادن نترسید، مالتون کم نمیشه. خمس هم باید قصد قربت باشه، نه که بگیم هر که دوستش دارم خمسش بدم، باید با اجازه باشه، باید با اجازه مراجع باشه، حساب و کتاب باشه. منطقه چند تا آزادی باشه، یک مسجد آزاد انتخاب کن، کسی نمیگه حتما مقلد کی باشه، مسجد باید آزادان انتخاب کنه، خودت حساب کن، کسی از عدد دارایی از دفتر مراجع نمیان مال رو بررسی کنن، بین خودت و خدا. این که به انسان میگن خودت حساب مال خود باید، خودت مسجد انتخاب کن. با این حسابا که هست سعی کنیم لقمه حلال بدیم به بچه من. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکرم آقای غلطی، خیلی ممنون از شما و توجهتون. این ایام متعلق است به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام. دعا میکنم که به برکت وجود این حضرات انشاءالله هر کسی هر حاجتی داره به خواستش و حاجتش برسه. در پناه خداوند متعال باشید مثل همیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلام دوباره. حاجا متشکرم از شما.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.